بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در سوره جاثیه آیه دوم، اول و دوم مثل سوره احقاف بود که قبلا توضیح هم داده بودیم. سوره احقاف ملاحظه فرمودید که خداوند تبارک و تعالی از خلق آسمان و زمین صحبت کرد. اول سوره احقاف مثل سوره جاثیه بود، حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، ولی بعد خدا از خلق آسمان ها و زمین بالحق و عجل مسما صحبت کرد. اینجا داره ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. عرض کردم اون اشاره به خلق هم اشاره به همین نکته است. باز اینجا به صراحت بیان میکنه خدا که در آسمان ها و زمین نشانه های فراوان است برای کسانی که بخوان ایمان بیارن. و فی خلقکم، در خود خلقت خودتون، که حالا به صورت خاص هفته آینده انشاءالله چهارشنبه توفیق پیدا میکنیم و دعای عرفه امام حسین علیه السلام رو میخوانیم. در اون دعای عرفه امام حسین علیه السلام به اعضا و جوارح یک یک اشاره میکنه و اینکه چه نعمتی است، چه ویژگی است که خدا به ما داده، این رو توی اون دعا در قالب دعا بیان میکنه. خدا میفرماید و فی خلقکم و ما یبث من دابه، و اون جنبنده هایی که پراکنده میشن، هر جایی که نگاه کنید، هر جنبنده ای که یعنی حیوانات، که همه حیوانات، چون ما در تعریف حیوان میگیم دیگه که متحرکن بالاراده، این حرکت جنبش علامت این دابه بودن، علامت حیوانه. حالا این دابه تنوع فراوانی داره، از حیوان کوچک تکسلولی تا حیوانات بزرگ پیچیده، همه و همه رو در بر میگیره. خداوند میفرماد در همه اینها آیاته و فی خلقکم و ما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون، برای اونهایی که بخوان یقین پیدا کنن نشانه است اینها. که چرا فهم نداره؟ شما عجل بفرمون. عرض کنم خدمت شما بله، این بیان، خوب دقت کنید، این بیان که در قرآن آمده در واقع یک نوع به تعبیری راه عمومیه. شما در این چه که دوره بر شماست، آسمان ها، زمین، در خلقت خودتون که باش سر و کار دارید، دست و پا و چشم و گوش و بینی و ابرو و در حیواناتی که اطراف شماست، اگر یه دقتی کنید نشانه های خدا رو میبینید. یه چیزی نیست نیاز به جای دور دستی داشته باشه، دور شما پر است از نشانه ها. و اختلاف اللیل و النهار، اختلاف شب و روز، و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، آنچه که خدا از آسمان میفرستد از روزی که احیا میکند زمین رو به سبب اون بعد از اینکه زمین مرده، یعنی آب. و تصریف ریاح، همین باد، آیاتون لقوم یعقلون، اینها همه آیه است، نشانه است، یعنی دور و بر شما پر است از این نشانه ها. زمین زیر پا، آسمون بالای سر، خلقت خودتون، همین بدن مادیتون، حیوانات دور و برتون، اختلاف شب و روز، بارونی که از آسمون میاد، بادی که میوزه، خب اینا چیزهایی بوده که از گذشته بشر رو به اعجاب وامی داشته. وقتی به آسمون نگاه میکرده این نقاط نورانی که نمیفهمیده چیه میدیده، جا به جایی این نقاط رو در آسمان میدیده، نظم و چینش این نقاط رو میدیده که در طول تاریخ بشر هی دنبال این بوده بفهم اینا چی هن. حالا هی علمش بیشتر و بیشتر شده و هرچه بیشتر شده پیچیدگی این سازمان جهان، همین نظام کیهانی بیشتر آشکار شده که چه دقتی در کل این آسمان ها و گردش این سیارات به دور ستارگان و گردش این مجموعه ها به دور یک کانونی در کهکشان ها و حرکت این کهکشان ها با چه نظمی است که خب تو علم امروز در این مطلب به لحاظ ریاضی بحث میشه که اگه یک کمی اینها جا به جا بشه کل این نظام به هم میریزه و با یک دقتی این حرکت ها اتفاق میفته و هیچ در طول قرن ها و هزار ها هیچ حادثه ای تخریبی سیاره ها به هم بخورن، به ستارگان برخورد کنن، کهکشان ها، اینها اتفاق نمیفته. البته ما الان حالا این همه دانشی که در مورد کیهان داریم و با این همه ابزارهایی که در کیهان برای شناخت کیهان داریم، چه انواع ابزارهای زمینی و چه اون ابزارهایی که تونستیم بفرستیم به فضا از تلسکوپ ها یا احیانا ماهواره ها و موشک ها، خب دانشی که به دست آوردیم از این آسمان ها دانش اندکی است. حالا گذشته در اون زمانی که مخاطبان این آیات بودن همون مردم عادی جزیره العرب بودن که با آسمون نگاه میکردن، شبها با ستاره میدیدنش. خدا میفهمد همین نگاه لازم نیست اون دانش هم پیدا کنید. این دانشی هم که ما داریم البته دانشی نیست، واقعا ما خیلی چیزی نمیدونیم از همین کهکشان ها. این همه روش در طول این قرن ها مطالعه شده، ما دانش اندکی داریم. ولی خدا میخواد بفرمد خیلی هم دانش پیچیده ای نمیخواد، همین چشم ظاهر شما که میبینه، همین زمین رو یه نگاه بکنه، همین خلقت خودش رو یه نگاه بکنه، همین حیوانات دور و برش رو یه نگاه بکنه، شب و روز که میره میاد، حالا این که این شب و روز زمین میگرده دور خورشید، خورشید میگرده دور زمین، اون بحثایی که در گذشته بوده، اینا رو ببینه، اینا برای للمؤمنین، لقوم یوقنون، لقوم یعقلون، همه این آیه است برای اونایی که اهل ایمانن، اهل یقینن، اهل عقلن. عقل یک ابزاره که خدا به ما داده تا بتونیم حق و از باطل، درست و از نادرست تشخیص بدیم. یقین یک حالتی است در ما پیدا میشه که به اصطلاح اون چه که میبینیم، اون چه که بدان یقین علم داریم، اون رو عین واقع میدونیم، یه احتمال خلاف نمیدیم. ایمان یک فعل اختیاریه، ما با عقلمون به یقین میرسیم و یقین ما بستری است که ما میتونیم با اون بستر به ایمان برسیم، ولی ایمان فعل اختیاریه. ما میتونیم یعنی عقل رو داشته باشیم ازش استفاده نکنیم، عقل باشه ولی لایعقل باشیم، ما از عقل استفاده نکنیم. میتونیم از عقل استفاده کنیم، یعقلون باشیم، احیانا به یقین نرسیم، یوقنون نشیم، در شک و تردید و شبهه و مثل بعضیا که میرن تو فلسفه یا مباحث عقلی دریایی از شبهه فقط میشن. چیزی که از دوستان که حالا شهرت هم پیدا کرده، خب از 30 سال پیش ما ایشون میشناسیم، خب ایشون همیشه هنوزم همینه، فقط یک منبع و کانون شکه، که آرام درون نداره اصلا، و این باعث شده که خودش به لحاظ شخصی در یک عذاب دائم هم هست. ظاهرا استفاده میکنه از عقلش، الان هم به عنوان فیلسوف معرفیش میکنن، ولی به یقین نرسیده، فقط در شک و تردید و شبهه و اینا باقی مونده. یک کسی ممکن نه این مرحله رو هم پشت سر بگذاره، برسه به یقین، واقعا یقین پیدا کنه، اما بر طبق یقین خودش باور پیدا نکنه. جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، قرآنه فرمود اینا استیقنتها انفسهم، یقین داشتن ولی جحدوا، ایمان نداشتن. ایمان فعل اختیاریه و اونه که بارهای تو این بحثا اشاره کردیم، اونه که تو عمل خودشو نشون میده. یعنی وقتی شما ایمان داشتی، رفتار مؤمن با رفتار غیر مؤمن فرق میکنه. بنابراین معیار این که ایمان هست یا نه، اینه که ببینیم تو عمل چیکار داره میکنه. او که تو روایت داره الاعتقاد بالجنان والعمل بالارکان، ایمان رو تفسیر میکنه، عمل جزء ایمان نیست، عمل لازمه ایمانه ولی نشانشه. یعنی کسی که اینجوری عمل میکنه معلومه مؤمنه، کسی اینجوری عمل میکنه معلومه که ایمان نداره، ولو به لفظ بگه من مؤمنم، این به اظهار لفظی معیار که نیست. معیار اینه که واقعا حقیقت ایمان درش هست یا نه. بنابراین ما اگر در رفتارمون یه توریست که نشون میده ما باور داریم به قدرت‌های متعدد، مشتکیم، ولو در لفظ مؤمن باشیم، موحد باشیم، ولو در علم یقین داشته باشیم به توحید، ولی اگر رفتار من رفتار مشرکانه است که معلوم میشه من به قدرت‌های متعددی در عرض هم معتقدم، عمل من اینو داره نشون میده، معناش اینه که هنوز به اون ایمان، ایمانی که باید، به اون توحیدی که باید من نرسیدم. و البته اینا کار بعضیش آسونی هم نیست. آقای بهاءالدین رضوان الله علیه میفرمود من چی بگم به طلبه ها؟ بگم تا آدم نشدید نرید تبلیغ، شاید 60 سال از عمرشون بگذره و هنوز آدم نشد. خب انشاءالله که خدا به ما توفیق بده زودتر آدم بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب قصاص همونطوری که مستحضرن دوستان، که ما بعد از این که قضا و شهادات و یمین رو بحث کردیم، بعد حدود رو بحث کردیم، رسیدیم به کتاب قصاص. کتاب قصاص رو هم به ترتیب تحلیل وسیله از قصاص فی النفس شروع کردیم. در بحث قصاص فی النفس گفتیم ما چهار بخش حضرت امام مطرح کردن. یکی موجبات قصاص نفسه، موجب قصاص نفس چه چیزی عامل قصاص نفس، یکی شرایط معتبر در قصاص نفس، یکی عوامل اثبات، و بالاخره کیفیت استیفاء قصاص. در بحث موجب گفتیم، این رو تکرار میکنم به خاطر اینکه بحث امروز به این بحث ارتباط داره، دوباره یادآوری باید بکنیم. گفتیم موجب قصاص نفس این استش که ما یک نفسی رو که از نظر شرعی این نفس ارزش داره که حفظ بشه، که اصطلاحاً در فقه بهش میگیم نفس معصومه در مقابل نفس محدوره. این نفس معصومه یعنی نفسی که در صیانت و حفظ قانونی قرار داره، یعنی از نظر قانون اسلامی، از نظر فقه، از نظر شریعت این جانی است که باید صیانت بشه، حفظ بشه، در مقابل جانهایی که صیانت و حفظشون واجب نیست. خونشون به تعبیری هدره. اگر یک کسی یک جانی رو که این خصوصیت رو داره، یعنی قانونن و شرعن باید حفظ بشه، عمدن روحش رو از بدنش جدا کرد، این باعث قصاص نفس میشه. اینجا در بحث عمد گفتیم اینا بحثای گذشته ماست، خیلی قبل گفتیم عمد در سه فرض تحقق پیدا میکنه. دو فرضش اونجاییست که شخص قاتل به اصطلاح میخواد طرف رو بکشه، قصد کشتن داره. حالا یه وقت هست موقعی که قصد کشتن داره از ابزاری استفاده میکنه که کشنده است عادتا و میکشه بالفعل، تا نکشته قصاص نیست، یعنی این قصاصی که ما میگیم قصاص نفس. یه وقت همین آدمی که قصد کشتن داره از ابزاری استفاده میکنه که عادتا کشنده نیست ولی میزنه به قصد کشتن و اتفاقا میکشه، این میشه همون عمدی که اینجا مطرحه. مثلا یه وقت یه کسی با گلوله میزنه به مغز کسی به قصد اینی که بکشدش، خب عمده واضحه. یه وقت با گلوله نمیزنه به مغزش، یه سوزنی رو فرو میکنه تو کله این بابا به قصد اینی که بکشدش، و سوزن تو کله عادتا کسی رو نمیکشه اما این یکی میمیره و این آقا میخواسته بکشه، این باز میشه عمد. یه فرض سومی هم هست، اونجاییست که شخص ابزاری رو که به کار میبره و قصد اون فعل رو داره، ابزارش کشنده است، اون فعل رو با قصد انجام میده ولو قصد قتل نداره. مثل این که با گلوله میزنه تو مغز طرف، میگه من میخواستم شلیک کنم، مغزشم نشونه گرفته بودم ولی قصد کشتنشو نداشتم، من نمیخواستم این بمیره، اینم عمده. چون الان اگه شما به شما بگیم شما میخندیم، این مرد حسابی تو کله طرف رو با گلوله نشونه گرفته میگه نمیخواستم بکشمش، یعنی ولو ثبوتن، خوب دقت کنید این بحث ثبوتی ها، ولو ثبوتن این به هر دلیلی تصورش این بوده که این نمی کشدش، یا میگه من نمیخوام بکشم، فقط میخوام ببینم نشونه گیریم چقدر خوبه، میتونم با این گوله رو بزنم وسط چشم این بازی. نه یه وقت هست یک کسی با اسلحهش داره ور میره در میره تیر، اون اصلا ملوست. بعد آها یعنی الان عرف میخنده بهش، آقا یکی بهش بگه آقا بگه آقا من میخوام تمرین کنم تیراندازیمو، وسط پیشونی این نشونه گرفتم ببینم میتونم با گوله بزنم وسط پیشونی، من نمیخواستم بکشمش، آقا من اصلا قصد کشتنش نداشتم. خب میگه جمع کن مرد حسابی، تو گلوله میزنی تو کله مردم میگه من قصد کشتنش نداشتم. برای همین همه فقها این رو در این که این عمدیه هیچ تردیدی نکردن. چرا؟ چون عرف اصلا نمیپذیرن. شما ما بگیم میخندی اصلا، یعنی چی اصلا معنا داره؟ طرف میگه من قصدشو نداشتم، قصد فعل رو داشتم، قصد کشتن اینو نداشتم، یعنی چه قصد کشتنشو نداشتم؟ یه وقت قصد فعل رو نداشتم اون بحث دیگه است، اصلا نمیخواسته تیر اندازی کنه، دستش خورده پاش لغزید و شیر شلیک شده، اون بحث جداست. خب بعد یه نکته ای رو ما در بحث‌های گذشته گفتیم که حالا امروز دوباره بهش برمیگردیم، اونایی دوستانی که بودن در بحثایی که داشتیم صاحب جواهر رضوان الله علیه یه بحث مفصلی بود اینجا، یه معیاری صاحب جواهر اینجا فرمود اگر صدق کند که بر کسی که قتل فلانن عمدن، این موضوع بحث قصاص میشه، قصاص نفس. قتل فلانی به عنوان قاتل، فلانی را به عنوان مقتول عمدن، چون حالا این انتصاب اینجا دقت کنید تا بعد الان بحث انتصاب. بعد رسیدیم به شرایط معتبر در قصاص، گفتیم برای اینکه قاتل قصاص بشه به خاطر کشتن یک کسی باید مساوی باشن قاتل و مقتول در حریت و رقیت، مسائلش رو توضیح دادیم. با باید مساوی باشن قاتل و مقتول در دین. مقصود ما این قسمت این بود که مسلمان به خاطر غیر مسلمان کشته نمیشه، و الا کفار و همه رو گفتیم الکفر ملتون واحده، همه رو به منزله یک. نه اینکه ما نمیگیم که قاتل و مقتول حتما باید مسیحی باشن، یکیشون مسیحی بوده که یهودی قصاص نمیشن، چرا؟ اما اگر قاتل مسلمان بود و مقتول غیر مسلمان، اینجا قاتل به خاطر اون مقتول کشته نمیشه. البته توضیح دادیم که در صورتی که این آقای قاتل مسلمان ما جزء گروه معتادین نباشه، اعتیاد به کشتن کفار نداشته باشه، اگه نه این آدم معتاد به کشتن کفاره، این نه، این حکمش کشتنه. اگرم حتی ورثه به اصطلاح مقتول، اولیاء دم مطالبه هم نکنن که قصاص حقه، اگر اولیاء دم مطالبه نکنن حاکم شهر نمیتونه کسی رو قصاص کنه. اما در مورد معتاد، یعنی کسی که اعتیاد به کشتن کفار داره، ما گفتیم که این آدم حکمش حاکم شهر میتونه بکشدش ولو کسی مطالبه کشتنشو نکنه، حاکم شهر میتونه این کار انجام بده که بحثش مفصل انجام بده. بعد از اینکه این مسائل در واقع اصل مسائل گفته شد، امام رضوان الله علیه تحت عنوان لواحق چند تا مسئله رو ذکر کردن. فرمودن و من لواحق هذا الباب فروع، این فرع اول رو جلسه قبل خوندیم، منها لو قطع مسلم ید ذمی عمدن، یک مسلمانی دست یک اهل کتابی رو، اهل ذمی رو، ذمی البته اخص از اهل کتابه، یعنی اهل کتابی که قرار داده ذمه داره با دولت اسلامی، در نتیجه جانش محترم، حفظش واجبه. لو قطع مسلم ید ذمی عمدن، مسلمان عمدن زد دست این مرید کند با شمشیر یا با قمه، مثل این اشرار امروزی با قمه زد دست بابا رو برید کند، فاسلمه، اون ذمی مسلمان شد، و سرت الی نفسه، یعنی سرت الجنایتو الی نفس اون جناب ذمی که مسلمان شده، این مجنی علیه ما مسلمان شد، بعد این جنایت که دستشو بریده بودن سرایت کرد، خونش مثلا مسموم شد، عفونت کرد و مرد. سرت الی نفسه یعنی مرد، فاتره مولا. حالا چه حکمی داره؟ آیا میگیم این مسلمان چون دست اونو بریده قصاص دست میشه؟ آیا میگیم این مسلمان چون دست اونو بریده دیه دستو باید بده؟ آیا میگیم این مسلمان چون منجر شده به کشته شدن او باید قصاص نفس بشه؟ چی میگیم اینجا؟ امام میفرمان فلا قصاص فی طرف ولا قود فی نفس، این نه قصاص عضو میشه، دستش بریده میشه مسلمان، ولا قود فی نفس، نه اینکه کشته میشه، قصاص نفس هم نداره. و علیه دیت نفس کاملتن، باید یه دیه کامل فرد مسلمان رو بده، دیت و نفس کاملتن، یعنی یک دیه کامل فرد مسلمان، نه دیه ذمی، که دیه ذمی خیلی کمه نسبت به دیه فرد مسلمان، طبق روایات دیه ذمی یک چهلم دیه مسلمان. من این قسمتشو فعلا، قسمت دومشو حالا فعلا رها کنیم. در این قسمت اشاره کردیم جلسه گذشته شاید که شبیه این عبارت در عبارت مرحوم محقق در شرایع هم هست، لو قطع مسلم ید ذمی عمدن فاسلم و سرت الی نفسه فلا قصاص ولا قود. در ادامش ایشون داره در ادامه و تثبت دیت و نفس میگه قصاص نداره، قود هم نداره، یعنی قصاص در طرف عضو و قود در نفس یعنی قصاص نفس نداره، ولی دیه نفس داره. چرا؟ یک استدلالی ذکر میکنه مرحوم محقق، میفرماد لأن الجنایت وقعت مضمونتن فکان الاعتبار به عرش خواهین الاستقرار. جنایت در ظرفی که اتفاق افتاد جانی ضامنش بود، معیارش استقرار جنایت، یعنی تا آخرین مرحله جنایت باید پیش بره، اون انتهاست که ما قضاوت میکنیم چه مجازاتی برای این باید باشه. چون اینجا منتهی به مرگ شده، دیه کامل نفس باید بفرست. خب حالا این عبارت مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در مسالک که شرح شرایعه یک توضیحی اونجا داده، مرحوم صاحب جواهر هم توضیحی داده. من فقط اشاره میکنم به توضیحی که مرحوم آقای فاضل دادن، حالا به اون توضیحات رو بخوام بگذرم چون وقتمون کمه. ملاحظه میفرمایید البته اینجا توضیح در واقع تحلیل فقط مسئله است، اختلاف هم بینشون نیست. و اون توضیح اینه، ببینید یک روایتی است که من در انتهای این قسمت اون روایت رو آوردم، اول اون روایت رو بخونیم که قبلا خوندیم این روایت رو، البته روایات متعدده، من فقط این یک روایت رو ذکر کردم. این روایت روایتی است که محمد ابن قیس نقل میکند از امام باقر علیه السلام، سندن روایت معتبره، محمد ابن قیسی که از امام باقر نقل میکنه سقست. اینجا داره لا یقاد و مسلمون به زمین فلقتل. حضرت میفرمایند مسلمان به خاطر ذمی قصاص نمی شود در قتل، ولا فی الجراحات، و در جراحت ها هم قصاص نمی شود، ولیکن یؤخذ من المسلم جنایته للذمی علی قدر دیت الذمی. از مسلمان به اندازه دیه ذمی به نسبت دیهش دیه میگیرن، یعنی اگه کشت دیه کامل، اگه مثلا یه دست رو قطع کرد نصف دیه، اگر یک عضوی رو که تکی بود مثل بینی قطع کرد یک دیه کامل، از این صحبت ها. حالا دیه ذمی چقدره؟ این روایت از روایاتی است که دیه ذمی رو ذکر میکنه، 800 درهم دیه ذمی، میفهمد 800 درهم. این چیزیست که در روایت وارد شد، خب دیه ذمی خیلی هم کمه نسبت به دیه مسلمان. خب طبق این روایت، الان برگردیم به خود مسئله، طبق این روایت شخص مسلمان دست ذمی رو برید، چون مسلمان جانیست قصاص نداره، دستشو بریده دستشو نمی برن، بریدن دستش منتهی میشه به مرگ او. ما یه قاعده دیگه داریم که معیار در تعیین مجازات اشاره کردیم، آخرین حالتی است که جنایت تحقق پیدا میکنه، یعنی اگه دستشو برید و بعد منجر شد به مرگ، ما قصاص نفس رو مطرح میکنیم یا جنایت نفس رو داریم، نه جنایت بریدن دست. خب این منجر شد به مرگ، فرض مسئله این بود. خب اینجا ما میتونیم بگیم که آقا اون موقعی که این مرد، شبه فقط اینه، اون موقعی که این مرد مسلمان بود، مرگش مستند به کی بود؟ به این آقایی که دستشو برید. پس بگیم این آدم مسلمان قتل المسلمو مسلمن عمدن، که الان گفتیم موجب قصاص نفس ازهاق نفس معصومه است عمدن. میتونیم اینو بگیم که قتل المسلمو مسلمن عمدن، الان یه مسلمانی مرد، منشأش بریدن دستش بود توسط این آقا، این آقا مسلمان بود موقعی که قتل رو انجام داد، اون مسلمان نبود موقعی که در قتل رو انجام داد، ولی موقعی که او مرد اون انتهای جنایت، او مسلمان بود. فرمایش فقها همشون اینه که ملاک در تعیین قصاص یا دیه حال الجنایته، نه حال زمان، یعنی اون ظرفی که تا اونجا این آقا زامنه. موقعی که این آقا دست او رو برید، او مسلمان بود یا نه؟ میگیم نه، ذمی بود. بنابراین چون او مسلمان نبود، طبق این روایتی که الان خوندیم و معیارم موقع جنایته، چون اون موقع شخص گفته میشه که دست مسلمان برید، جنایت بر مسلمان وارد کرد یا جنایت بر غیر مسلمان، جن المسلمو علا مسلمن او جن المسلمو علا غیر مسلمه، میگیم جن المسلمو علا غیر مسلمه، جنایت رو بر غیر مسلمان وارد کرد، دست یک مسیحی یهودی که تحت ذمه بود رو برید. چون روایت الان خوندیم مسلمان قصاص نمی شود به خاطر غیر مسلمان، بنابراین این قصاص نداره. خب بله، نه نه نه، ببینید یه بحث این استش که قصاص یا دیه حق اولیاء دمه، اونها میتونن مطالبه قصاص کنن در مواردی که قصاص ثابت باشه، یا مطالبه دیه کنن در مواردی که دیه ثابت باشه، میتونن ببخشن. در مواردی که قصاص هست میتوانن تبدیلش کنن به دیه، میتونن کلن ببخشن. یه بحث اینه، یعنی یک حقیست برای اولیاء دم. بحثی که الان ما داریم اینه که وقتی چنین حادثه ای اتفاق افتاد که الان گفتیم، برای اولیاء دم چه حقی ثابت میشه؟ آیا قصاص نفس ثابت میشه؟ قصاص عضو ثابت میشه؟ دیه نفس ثابت میشه؟ یا دیه عضو ثابت میشه؟ ما الان میخوایم ببینیم چه حقی برای اونها ثابت میشه. در اثبات حق برای اونها باید اون عامل زمان رو مطالعه کنیم. عامل زمان به خواست اونها ربطی نداره، اونها که نمیتونن موردی که طرف مثلا دیه براش ثابت شده بیان مطالبه قصاص کنن که، یا اگه دیه عضو براش ثابت شده بیان مطالبه دیه نفس کنن که، اونها که نمیتونن خارج از این. پس اون عامل زمان که ربطی به اراده اولیاء دم نداره، اونو ما داریم مطالعه میکنیم. حرف آقایون فقها اینه، میگن آقا این مسلمان در ظرفی که جنایت رو انجام داد مجنی علیهش غیر مسلمان بود، چون غیر مسلمان بود و ظرف جنایت معیاره در تحقق زمانشه، این قصاص نداره، نه قصاص نفس نه قصاص عضو، چون مسلمان در ازای جنایت بر غیر مسلمان قصاص نفس یا قصاص عضو نداره. در اینکه آیا دیه هست یا نه، یعنی بله، بالاخره این ضامن بود همون موقع هم که جنایت رو وارد کرد، این ذمی بود و ذمی از نظر قانونی و از نظر شرعی تحت حمایت قانونه، جانش محفوظه و معیار در تعیین محدوده در واقع دیه اون آخره. خب وقتی ما نگاه میکنیم که این منجر به مرگ او میشه، بنابراین باید دیه نفس باشه نه دیه عضو، و اون موقعی که این میمیره مسلمان میمیره ولو موقعی که جنایت انجام شده کافر بوده، بنابراین باید یک دیه کامل مسلمان داده بشه نه دیه کامل ذمی. دنباله فرمایش امام یک فرع دیگری است، البته به عنوان دوتاشون رو به عنوان یک مسئله امام ذکر کرده، چون فقهای دیگه هم همین کارو کردن، اینه که این دوتا مسئله مثل همه، برای همین دوتا رو کنار هم چسبوندن با هم به عنوان یه مسئله ذکر کردن. و کذا لوقت از صبی ید بالغه، یه بچه یه نابالغ، مقصود از صبی نابالغ، دست شخص بالغی رو ببره، یعنی قطعش کنه، فبلغ جناب جانی، اونجا در طرف مجنی علیه بود که مجنی علیه ما ذمی بود مسلمان شد، اینجا در طرف جانیه، جانی ما نابالغ بود بالغ شد. خب اون بچه که یعنی اون نابالغ، هی من میگم نابالغ، نابالغ یعنی نابالغ شرعی، یعنی نه سن بلوغ رسیده نه علائم طبیعی بلوغ درش آشکار شده، این میشه نابالغ، ولو هیکلش گنده است، از باباشم گنده تره هیکلش، این به هیکل و قد و قواره نیست، ولی سنش به بلوغ نرسیده، علائم بلوغ هم درش، علائم طبیعی یعنی رویش موی خشن در مثلا صورتش، آنش، یا مثلا احتلام، این علائم طبیعی که حالا در بحث بلوغ گفتیم دیگه، بلوغ طبیعی از نظر شرعی معیار بلوغ شرعیه، اگه بچه مثلا یه پسری تو 10 سالگی موی خشن در صورتش روید یا در آنه و مثلا چه یا مختلف شد، این بالغ ها، بعضی از عوام اینجوری هن، بعضی از ما هم که ملحق به عوامی اینطوریم، میگیم این بچه ما هنوز به سن بلوغ نه، سن مال کسی است که قبلش علائم طبیعی بلوغ رو نداشته باشه، ولی اونی که قبلش علائم طبیعی بلوغ رو پیدا کرده این بالغ شده ولی سنش سن بلوغ نرسیده باشه. حالا این غیر بالغ ما یه بالغی رو دستشو برید، فبلغ جناب جانی ثم سرت جنایته، اون دست بریده اون مجنی علی جنایت سرایت کرد و این مرد. الان چه حکمی داره؟ آیا ما این بچه رو، یعنی این نابالغی رو که الان بالغ شده، قصاصش میکنی؟ به عنوان قصاص نفس قصاصش میکنیم، به عنوان قصاص عضو، یا نه اینو ازش دیه میگیریم، البته دیه که حالا از این یا از عاقلش. اینجا گفتن چون در ظرف معیارش ظرف جنایته، در ظرف جنایت این نابالغ بود، چون نابالغ بود قصاص نداره. چرا قصاص نداره نابالغ؟ احسن، ببینید معیار قصاص از ابتدا گفتیم عمده، و در از نظر شرعی صبی عمد نداره، عمد و صبیه خطا، ولو اون عمدن انجام میده، یعنی از نظر طبیعی عمدن انجام میده، یعنی میخواسته این آقا رو دستش رو قطع کنه یا میخواسته این آقا رو بکشه، زده کشته یا زده دستش رو قطع کرده، عمدن هم کرده اون بچه ها، نه این بچه هم که نابالغ هم که میگیم، عرض کردم مثلا بچه 2 ساله و 1 ساله نیستا، نه یه به تعبیر بعضی ها نربولیست، حال بالغ نشده، این نابالغ عمدن زده یکی رو کشته یا عمدن زده یه دست یکی رو قطع کرده، این قصاص نداره، چون عمد نابالغ صبی یعنی نابالغ، عمد و صبیه خطاون، این قصاص نداره، نه قصاص فی طرف لا قبد فی نفس، نه قصاص در نفس. خب ولی این به این معنا نیست که عملش زمان نداره ها، و درسته این صبی در ظرف سباوتش، در ظرف نابالغیش جنایت رو انجام داده، ولی بالاخره جنایت بر یک نفس محترمی بوده، بر نفس معصومه‌ای بوده. پس زمان داره. فوقش ما در قواعد زمان میگیم که اگر عمد باشه دیه بر خود شخصه، اگر شبه عمد باشه دیه بر خود شخصه، اگر خطای محض بود دیه بر عاقل است. البته ما اینو بحث نکردیم به این دلیل که این مربوط به کتاب دیاته و کتاب دیات بعد از کتاب قصاصه، فعلا به عنوان یک قاعده مفروض میگیریم. گفتن خب این چون در ظرف جنایت نابالغ بود و شرعاً عمد نابالغ خطای محض محسوب میشه و طبق قواعدی که در بحث دیات داریم خطا دیش بر عهده عاقل است، اینجا هم همینطوره و معیار هم انتهای جنایته، چون انتهای جنایت مرگ بوده، یک دیه کامل بر عهده عاقله قرار میگیره که حالا عاقله در واقع اون منتسبینی مذکری هستند که با این بچه انتصاب خانوادگی دارن که حالا در جای خودش بحث خودش توضیح میده. بنابراین این یکی از فروعاتی است که حضرت امام مطرح کردن. عینش رو مرحوم، یعنی قبل از ایشون البته، مرحوم محقق تو شرایع دارن و کذا لوقت ع. البته اونشون بحث عبد هم میگن، امام دیگه عبدو نمیگن چون مثلا در دوره ما دیگه بحث عبد مطرح نیست. میفرمان کذا لوقت عید و عبد ثم اعتق اون عبد و سرت لأن التکافؤ لیس بحاصل وقت الجنایه و کذا السبی، اینی که امام فرموده اینه، لوقت عید بالغ ثم بلغ و سرت جنایته لم یقطع لأن الجنایه لم تکن موجبتا للقصاص حال حصول الجنایه. که اون چی که مهمه اینه که معیار ظرف جنایته، در ظرف جنایت اگر قصاصی نبود ولو در انتهای داستان به گونه ای باشه که استحقاق قصاص میتونسته پیدا بشه، این قصاص نداره. الان توی این مثالای ما در انتهای داستان مسلمانی مسلمانی رو کشته، بالغی بالغی رو کشته، با این همه چون در ابتدای داستان مسلمانی جنایتی بر غیر مسلمان وارد کرده، نابالغی جنایتی بر بالغی وارد کرده، قصاص وجود نداره، نوبت میرسه به دیه. این مسئله اول از مسائل لواحق. چند تا مسئله هست هفته آینده، البته عرض کردم به دوستان هفته آینده چون روز چهارشنبه مصادف با روز عرفه هست این درس ما تعطیله، هفته بعدش انشالله مسئله دوم رو بحث میکنیم. البته شنبه درس ما هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.